بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبری، 20 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
فلان علا عدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما تو جلسه قبل در مورد روایت جمع موثقه جمیل ابن دراج صحبت می‌کردیم که سوالی یکی از دوستان کرد، به نظرم رسید که توضیح بعضی قسمت‌های این بحث رو بدم مناسب‌تر. سوال خوبی بود. ایشون سوال کرد که شما در ضمن بحث گفتید که اصالت و تطابق انحلالی نیست، که نسبت به اجزای کلام، نسبت به هر قسمتش که اصالت تطابق مستقل از دیگری بشه اجرا بشه. خب این رو میخوام توضیح بدم که آیا اصالت تطابق انحلالی هست یا انحلالی نیست. و ببینید، اصولی که ما داریم مثل اصالت الظهور، اصالت الحقیقه و امثال اینها در یک جمله‌ای که دارای فقرات متعدده هست، در یک کلامی که عبارت‌های مختلف داره، آیا اینها در هر عبارتی مستقل جاری میشه یا نه اینها در هر کلامی که هست یک اصالت یک اصل لفظی بیشتر جاری نمیشه؟ به تعبیر دیگه، تعبیر گاهی اوقات در مورد این بحث مطرح میشه، آیا کلام واحد تبعض در حجیت پیدا میکند یا تبعض در حجیت پیدا نمیکند؟ این بحث رو تو کلمات اصولی ها من جای که درست حسابی بحث رو بحث کرده باشه ندیدم، درست منقط لابلای بحث‌های فقهی گاهی اوقات اشاراتی به این بحث هست، ندیدم درست خوب بحث و منقط بحث کرده باشن. و ما تو بحث اصول به تناسب به این بحث پرداختیم. من اصل نکتهش رو اشاره بکنم و اینجا تطبیقش رو میخوام تطبیق کنم. ما عرض میکردیم که برای اینکه ببینیم اصل آیا انحلالیه یا انحلالی نیست، باید دید آیا نکته‌ای که سبب شده است که در یک قطعه کلام اون اصل از حجیت بیفته، اون نکته با عدم اعتبار اصل در سایر قطعات عبارت ملازمه دائمیه یا غالبیه داره یا نه. یک اگرم ملازمی داشته باشه اتفاقی است. توضیح و ذالک این هست. ببینید، یه موقعی ما مثلا میگیم مثلا شما زید را احترام کن، زید را احترام کن و حالا اینجوری تعبیر بکنیم، حالا اقتصر للجمعت والجنابت، مثال شعری بزنم شاید بهتر بشه، اقتصر للجمعت والجنابت تا آخر. یه موقع ما میگیم این کلمه اقتصر مجازن استعمال، اقتصر وضع شده برای وجوب ولی مجازن در استحباب استعمال شده. یه موقع اینجوری تصویر میکنه. خب اینجا وقتی تجوز باشه یه کلمه اختصال که بیشتر ما نداریم، این یا حقیقت یا مجازه دیگه. اینکه مجاز شد معنا نداره نسبت به یکی مجاز باشه، یک نسبی نیست. خب بنابراین اگر ما فهمیدیم با توجه به لیل جمعه در از کلمه اختصال وجوب اراده نشده، استحباب اراده شده یا جامع اراده شده، خب در نتیجه دیگه کلام ظهور در وجوب نخواهد داشت نسبت به تمام قطعات روایت. اگر تصویر ما در مورد اختصال للجمعه و الجنابه بحث تجوز و مجازگویی باشه، خب این یه جور. یه جور دیگه این هست که گفته اختصال للجمعه، بعدش گفته وقت اختصال للجنابه، دو تا کلمه اختصال به کار برده و ما باز هم قائل میشیم که اختصال امر حقیقت لغوی وضعی هست در وجوب. خب اینکه در یکی از اینها قرینه داریم که مراد معنای مجازی هست، اینکه یک عبارت واحد در یک جمله به کار رفته باشه، دو تا معنا ازش اراده شده باشه، خود این نادره. غالبا اگر یک عبارتی ما داریم درش دو تا کلمه، یک کلمه تکرار شده باشه، مستعمل فیه این کلمه در دو جا یک معناست. مثلا اگر من گفتم که من وارد اتاق شدم، شیری را دیدم، شیر سخنرانی میکرد، خب اینکه شیر سخنرانی میکنه، خب پیداست مراد رجل شجاست رو این. آیا تو اون جمله اول که شیری را دیدم اون هم مراد رجل شجاست، یا اینکه این اصالت الحقیقه در اونجا جاری بکنیم بگیم چون ما شک داریم که مراد از شیر معنی حقیقیه یا معنی مجازیه، بگیم اصالت الحقیقه اختضا میکنه اونجا شیر معنی حقیقی باشه؟ نه، اینجا یه نکته دیگه وجود داره. اون نکته اینه که غالبا مستعمل فیه عبارت کلمه مکرر در جمله یکی هست. اینکه مستعمل فیها مختلف باشن امر نادری هست. این امر باعث میشه که در خصوص این مورد اصالت الحقیقه کاشفیت نداشته باشه، کاشفیت اصالت الحقیقه در این مورد از بین بره. بنابراین یا اون نکته‌ای که یکی رو از به اصطلاح اصل از اجرای اصل در یه جا جلوگیری میکنه دقیقاً در جای دیگه هم هست که خب اون واضحه که اونجا دیگه اصل جاری نمیشه، یا اون نکته نیست، دقیقاً نیست، ولی عدم اجرای اصل در یک مورد ملازمی غالبیه اگر داشته باشه با عدم اجرای اصل در جای دیگه، باز هم اینجور حصول لفظیه که به منات کاشفیت اعتبار داره دیگه جاری نمیشه. این کلی قضیه است. حالا تطبیقات مختلفی داره، با این تطبیقاتش رو مفصل در جای خودش بحث کنیم، ما در اصول هم بحث کردیم. حالا بیایم روی اصالت تطابق، اصالت تطابق بین معنای به اصطلاح مستعمل فیه و مراد جدی. یعنی اصل این هست که مراد استعمالی مطابق مراد جدی باشه، درست؟ یه موقعی ما اصالت تطابق رو از باب اماره معتبر نمیدانیم، از باب اصل عملی معتبر میدانیم. خب اینجا انحلالیه، هر قطعه کلام یه اصالت تطابق جداگونه داره. کسی عقیدش این باشه که اصالت تطابق اصل عملیه به منات طریقیت و کاشفیت نیست، که ما عرض کردیم به نظر ما مطلب اینجور نیست. اصالت تطابق از باب طریقیت و کاشفیت اعتبار عقلایی داره. پس بنابراین داخل در همون کبرای کلی بحث سابق هست که باید ببینیم عدم اجرای اصالت تطابق در یک قطعه کلام آیا با عدم اجراش در بدعه دیگه یک ملازمه دائمیه یا غالبیه داره یا نداره؟ یا صرفا تصادفا این مطلب پیش اومده؟ ببینید، گاهی اوقات علتی که اصالت تطابق جاری نمیشه اینه که متکلم در مقام شوخی کردنه. یه شوخی کرده. خب شوخی غالبا کسی که شوخی میکنه اینجور نیست که اول کلام شوخی میکنه آخر کلام دیگه دست از شوخی برداره. این شوخی یه چیزی هست که غالبا یک مقام شوخیه دیگه. اینکه حالا بگیم اینجاشو شوخی کرد از این به بعد دیگه شد جدی، اتفاق میفته، نه اینکه اتفاق نمیفته، ولی نادره. این باعث میشه که اگر ما یه قسمتی از کلام رو فهمیدیم شوخیه بوده و دیگه اصالت تطابق، چون شوخی که میباشه دیگه کلامی که در فضای شوخی هست کاشفیت از این که مراد جدی هست نداره. ممکنه مراد جدی باشه، اینا توجه بکنید. ما نمیخوایم بگیم که اجازه بدید، ما نمیخوایم بگیم که قطع داریم که مراد جدی نیست. احتمال داره کسی که شوخی میکنه واقعا هم اون مطلبی که میگه جدی باشه، ولی بحث این هست که فضا وقتی فضای شوخی بود، کلامی که در فضای شوخی صادر شده، این کلام کاشفیت نداره که اون چیزی که مستعملون فیه هست مراد جدی هست. اگر مستعملون فیه مراد جدی هم باشه تصادفیه، ولی از باب اینه که مستعملون فی کاشفیت داشته باشه نسبت به مراد جدی نیست. نه، دقت نکردی، تردید نیست. مقام در مقامی که طرف داره شوخی میکنه، خود این مقام دیگه منشأ میشه کاشفیت از بین بره، چون در مقام شوخی اشخاص الزاماً الفاظی رو به کار نمیبرند که مراد جدی هست. بحث اینه در مقام شوخی که مراد جدی از مراد استعمالی کشف نمی شود، آیا نسبت به اجزای کلام تبعض هست؟ اگر یه قسمتی از کلام رو فهمیدیم شوخی داشته می کرده، قسمت دوم کلام رو نمی دونستیم شوخی می کرده شوخی نمی کرده، آیا اینجا ما می توانیم بگیم که اونجا هم شوخی نمی کرده؟ یا می توانیم؟ بس اینه. بله تردید دارم. اگه یقین داشته باشم که در مقام شوخی هست، که همون مشکلی که اولی رو از اعتبار انداخته دومی رو از اعتبار میندازه. فرض ما این هست که اون نکته اجرایش در مورد او مسلم نیست. اگر اون نکته قطع داریم که در هر دو جاری میشه، خب این روشنه که حجیت عرض کردم. بحث ما عمدتاً باید در جایی باشه که نکته‌ای که سبب عدم اجرای اصل در یه جا میشه، اون نکته مسلم نباشه که در جای دیگه وجود داره. اگه مسلم باشه که خب بین اول و دوم فرق نداره، همچنان که در اولی اصل جاری نمیشه، در دومی هم اصل جاری نمیشه، چون نکته وجود داره. ولی گاهی اوقات اون نکته قطعی نیست وجود داشتنش، ولی به دلیل ملازمه غالبیه‌ای که بین عدم اجرای اون اصل در اینجا و در قطعه دوم کلام هست، باعث میشه کاشفیت اصالت و تطابق نسبت به قطعه دوم هم از بین بره. بحث اینه. بنابراین گاهی اوقات که مثلا از باب شوخی باشه، خیلی وقتا چون شوخی غالبا یک کلام واحد اینجور نیست که نصفش حقیقی باشه نصفش شوخی باشه، نصفش جدی باشه نصفش شوخی باشه، اگر یه جایی شوخی باشه دیگه به طور متعارف، چون شوخی در کل کلام هست، دیگه کاشفیت اصالت تطابق نسبت به مورد دوم هم از بین میره. اما در جایی که بحث تقیه باشه و خوف باشه، تقیه باعث میشه که انسان بتواند دروغ بگه. دروغ گفتن در فرض تقیه جایزه دیگه، خوف دشمن مجوز کذبه. ما من شیئن الا احله الله لمن اضطر الیه. کسی که اضطرار پیدا میکنه این خلاصه حلال میشه براش دروغ گفتن، ولی این حلیت از باب ضرورته، از ضرورات تتقدر به قدرها. بنابراین اگر در یک قطعه کلام تقیه اجرا شد، الزاماً تقیه به قطعات دیگه کلام سرایت نمی کنه، مگر نکته‌ای که باعث اون یه تیکه شده غالباً نسبت به نکته تیکه دیگه هم وجود داشته باشه، به طوری که کاشفیت رو از بین ببره. توضیح و ذالک این که ببینید، فرض کنید یه نفری شمشیر دست گرفته، میگه باید من میدانم شمشیر دست گرفته و بنابراین من اومدم وصیت کردم، میگم نصف مالم رو، مثلا نصف اون قسمتی که میتوانم وصیت کنم رو به این مکره، به این کسی که شمشیر به دستش هست بخشیدم و نصف دیگرش رو هم به پسر بزرگم دادم. خب نسبت به اون مکره ممکنه واقعا هم میخواستم ببخشم، اینجور نیست که حتما هم نمیبخشیدم، ممکنه به خاطر اینکه اون امیری هست و پشتوانه چیزهای دیگه هست واقعا ممکن بود این رو بهش ببخشم. این موقوفه آستان قدس امام رضا یکی از خوش سلیقگی هایی که کردن اون اینی که 10% این موقوفه رو برای پادشاه وقت قرار دادن. این پادشاه ها برای اینکه اون 10% خودشون حفظ کنن، اون 90% حفظ میکردن. اینی که جزو موقوفاتی هست که رضا شاه از کسایی بوده که خیلی در حفظ موقوفات آستان و سایی بوده، برای اینکه اون 10% بهشون برسه اون 90% رو حفظ میکردن. دو اینا خیلی از چیزهای آسان قدس رضا شاه احیا کرده، نه قربان الله، برای اینکه پول به دستش بیاد. خب این واقعا طرف وقف هم میکنه برای اون امیر، واقعا هم وقف میکنه، هیچ گونه تقیه و مقیه و چیزا نیست، ولی به جهت این که نه بخاطر لازم نیست حالا تمام در موقوفه تمام چیزاش قربان الله باشه، در اصل وقف قصد قربت باشه اون کافی است، تمام قصد قربت در تمام جزئیاتش و اینها معتبر نیست. وقف قصد قربت میخواد ولی نه در تمام وقف های انحلالی و تمام مصارف جور چی؟ نه قصد قربت ذاتی، یعنی منا قصد قربت داره برای حفظ اونا، یعنی برای قرار داده برای که اون 90% دیگه حفظ بشه و اینها. خب ولی در جایی که من میدانم طرف مجبوره که حتماً این کارو بکنه، چه واقعا نیت داشته باشه چه واقعا نیت نداشته باشه، دیگه اجباریه، شمشیر دست گرفته میگه باید این رو به نام من بکنی. خب اینجا طریقیت نداره این کلام این آقا بر نسبت به مراد جدیش در مورد این که میگه نصف این مال رو وصیت کردم برای این حاکم، ولی اون نصف دیگه شو نسبت به پسر بزرگتر حتما مجبوره که اون نصفش هم به پسر بزرگترش بده، که ضرورت نداره که به پسر بزرگتر. البته احتمال ممکنه ما بدیم که اصلا این حاکمه اینو مجبور کرده برای اینکه افراد نفهمن که زور این هست، گفته باید پسر بزرگتم وصیتم بکنه که ما از قبل اون چیزی بخوریم، این برای اینکه از جهت مردمی احتمال میدیم، ولی این احتمال ملازمه دائمیه که نداره. اینکه شخصی برای حاکم و برای دفع شر حاکم یه وصیتی میکنه، این ملازمه دائمیه برای اینکه برای کس دیگه هم وصیت بکنه نداره، ملازمه اتفاقی است، اگرم باشه تصادفاً هست. این باعث میشه که طریقیت وصیت نسبت به حاکم که از بین رفت نسبت به کس دیگه سر جاش باشه، چون ملازمه دائمیه نداره. اینه که
تو متعارف تفکیک بین اجزای کلام خیلی کاری مشکلی
نه نه اینجور نیست،
یعنی معمولا آدم متفق مثلا مباب تقیه است دیگه دروغ میگه
نه طرف
معصوم درست
نه غیر معصوم هم همینجوره. اینکه طرف اینقدر دیگه حواس گاهی اوقات تقیه باعث میشه که طرف زبونش بند بیاد، اصلا مشاعرش از دست بده. اینا من تو بحثاش گفتم گاهی اوقات باعث میشه سهو، یعنی حالت گیج و گنگی بهش دست بده. خب گیج و گنگی اگر دست بده اول آخر نداره، اولش خراب کردید. گاهی اوقات شما میبینید یه عبارت رو از یه نفر میخونید سر و ته نداره این عبارت چی داره میگه، اینو ما کشف میکنیم خوابالو بوده، دیگه در خوابالو در تازه خواب بیدار شده بوده. خب اینجا اون نکتهیه که باعث شده که این چرت و پرت بینیسته، اون نکته باعث میشه قسمت دیگر هم از اعتبار بیفته. اون داخل در همون قسمه که ملازمه قالبیه داره، اینکه حالا یک کسی قسمت اول خلاصه چیز بوده، قسمت دوم یه رفعه بیدار شده باشه، خب غالبا این نیست کسی که خوابه تا حالا تا یه مدت خوابه. میگفتش که حاج آقا تعریف میکردن، میگفتن یه بنده خدایی تو آخوند تو اتوبوس سوار شده بوده، میگفتش که میگفت وارد شدم دیدم همه مستن، یکی از این مسجدا شروع کرد گفته آدم آمده صلوات بفرست، نوح آمده صلوات بفرست، ابراهیم آمده صلوات بفرست، همینجور شروع کرده چی کی آمده صلوات بفرست، پیامبر خاتم آمده صلوات بفرست، ابوبکر آمده صلوات بفرست، عمر آمده صلوات بفرست، عثمان آمده. یکی از رفقاش گفته بوده که این بنده خدا مست بوده، قسمت دومی کلامش هوشیار شده، ولی اونجا مست بوده حرفای همجوری گفته، قسمت دومش هوشیار شده. و حالا این که طرف به اصطلاح یه قسمتی از کلام رو مست باشه قسمت دیگهش هوشیار بشه، این خب نادره، ولی این که قسمت اول رو از باب ترس گفته باشه قسمت دوم رو هم که هیچ ضرورتی نداره این قسمت دوم رو اضافه کنه، هیچ نکته‌ای نداره. خب چه نکته‌ای؟ اگرم باشه تصادفیه، اینکه اون نکته تقیه منشأ بشه که همچنان که اولی رو میگه دومی رو هم از باب ترس باید زنیه بکنه، این تصادفیه. خب اینجا اصل طریقه انحلالیه، اساس عدم التقیه، اصالت تطابق انحلالیه. رو همین جهت من این رو تو بحث اصول مثال می‌زدم، این روایتی هست که وصیت امام صادق علیه السلام برای وصی خودشون، 5 نفر رو امام وصی قرار دادن، یکی امام اولش خلیفه وقت، امیر مدینه، همسرشون، فرزند بزرگتر عبدالله افته و امام کاظم علیه السلام. خب اهل درایت نکته رو دریافتن که خب خلیفه پیداست که اون که خلیفه و عرض کنم امیر مدینه روشنه که اونها چیز نبوده، اما همسر نمیتواند امام بشه. چرا امام او رو زمین میکرده؟ برای راه گم کردن، امام باید مرد باشه، زن نمیتونه امام باشه. فرزند بزرگتر اگر قرار بود اون امام باشه، فرزند کوچکتر رو زمینه نمیکردن، زمینه کردن فرزند کوچکتر پیداست فرزند بزرگتر گیر داشته که اون رو تعیین کردن. این خودش کاشف از اینه که اضافه کردن این فرزند بزرگتر هم به جهت جدی نیست. بنابراین فرزند کوچکتر اما در مورد فرزند کوچکتر اضافه کردنش هیچ نکته‌ای وجود نداره که این رو ذکر کرده باشه. البته ممکنه تصادفاً اون هم به عنوان رهگم کن باشه، ولی این تصادفیه. رو همین جهت روات از همین روایت به امامت امام کاظم علیه السلام پی بردن. خود همین، حالا البته اینجا شاید بحث اصلا اصالت عدم تطابق هم نباشه، قطع پیدا کردن که زمین کردن اون شخص دیگه به جهت تقیه نبوده و نیازی به اجرای اصل نداشته، ولی غرض هم این هست که این که در 4 مورد این روایت اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی اجرا نشده است، باعث نمی شود که اصالت تطابق در مورد 5 اجرا نشه، چون نکاتشون مختلفه. اون دوتای اولی برای چی اصالت تطابق برای درش جاری نشده؟ به دلیل اینکه صاحب سیف و صوت بودن، صاحب قدرت بودن و اون کسایی نیستن که صلاحیت بر امامت داشته باشن. اون یکی همسر امام زن بوده، اون یکی هم اضافه کردن فرزند کوچکتر در کنار او قرینه بر این بوده که اون مشکلی داشته که کسی دیگر رو زمینه به او کردن. این نکات در 5 نیست، یعنی مجرد این که قطعه. ببینید حتی چهار قطعه از پنج قطعه درش اصل تطابق جاری نمیشه. این چهار تا نکته باعث نمیشه در پنجمی جاری نشه، چون نکاتش مختلفه، نکاتش مختلفه و به هم ربطی نداره. این بحث کلیه. بحث مقام
ابهام
و
باعث هم دو تا قرینه داره، ابهام میکنه برای این مطلب.
یعنی چی شد؟ مقام
نه اصلا اول دارن مبهم میگن
نه بحث سر اینه که مبهم میگن نسبت پنجمی آیا اصل تطابق جاری میشه نمیشه.
نه اصلا ببینید هر کدوم از اینا چون یه قرینه خاصه داخلی یا خارجی داره اصلا اینجوری میگن، چون اون کسی که اهلشه بفهمه.
نه چجوری اهل فهمیدن؟ بس اینه، دقت بکنید، بحث اینه چطور اهل درایت اون چهارتا رو که فهمیدن تقیه یه پنجمی نمیفهمن تقیه یه. دقت کنید بس اینه، از خود همین کلام فهمیدن. اون نمیدونم هشام امر سال ابو حمزه سومالیه میگه دل علی الکبیر و عمل امر الجلیل، اون عبارت شو ببینید، میگه دل علی الصغیر، میگه با خود همین کلام دلالت بر صغیر کرد.
چطور؟
نه نه مفهوم کلام همینه، هیچ چیز نه، از خود همین عبارت در میاد، از خود همین عبارت در میاد، نه در جای دیگه، از خود همین عبارت در میاد. نکتهش اینه که آن نکته‌ای که سبب عدم اجرای اصالت تطابق در چهار قطعه میشه، اون نکته پنجمی نیست. اینا منفصل از همدیگه جدا هستن. از بحث اصلی اینه که باید دید که اون نکاتی که باعث میشه یکی رو از اعتبار بندازه، آیا این نکته به دیگران هم سرایت میکنه یا نمیکنه. این حالا قانون کلیشه، نمیخوام حالا وارد بحث این نکته، خیلی بحث داره، تطبیقات داره، چی داره، اونها بحثش یه جایی مفصل من کردم. اصل قانون خلاصه اینه هست که باید ببینیم اون نکته ای که باعث میشه این اصل لفظی از بین برود، اون نکته آیا نسبتش به قطعات مختلف کلام علی سویه است، یا اینکه نه مستقل از هم هستن، به همدیگه ربطی ندارن. حالا بیایم در مانحرفی تطبیق بکنیم. روایت موثق جمیل ابن دراج، این که ما در مورد زوج رد به زوج می شود، با این حال این روایت گفته لا یرد علی الزوج، لا یکون رد علی زوج ولا زوجه. توجیهاتی که می کنیم، این توجیهات بعضیاشون از زوج به زوجه سرایت می کنه، دیگه زوجه رو هم از بین میبره اعتبارش رو، بعدشون سرایت نمیکنه. توضیح و زالک این که اگر از زوج رو الفلامش رو الفلام عهد گرفتیم، خب یه الفلام که بیشتر نیست، الفلام عرد، الفلام عرد یه الفلام که بیشتر نیست، خب پس این نسبت به زوج و زوجه علف سویه است. یا کلمه رد رو گفتیم مضافان، یعنی اون خود الفلام نه، کلمه ردی که مدخول الفلامه، او رو گفتیم انصراف داره به یک رد خاص، اونم باز فرقی نداره بین زوج و زوجه. اما اون بحثی که اونجا بود بحث تقیه بود، که اگر اینجا سنی ها، اگر ما گفتیم که علتی که امام علیه السلام گفته لا یکون رد علی زوجن به جهت تقیه بوده، آیا اینجا نسبت به علا زوجتن میشه تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد؟ به نظر من نمیشه تمسک کرد، به دلیل اینکه اگر امام علیه السلام میخواستن همین جوری بگن لا یکون رد علا زوجن، یه مفهوم عرفی داشت که کنده بر زوجه رد میشه، تفسیر بین زوج و زوجه فهمیده میشد، و در اینجا چون هیچ کسی از اهل تسنن بین زوج و زوجه تفسیر قائل نمیشه، ذکر زوجه میتواند بر این باشه که این توهم و تفصیل ایجاد نشه. این همون نکته تقیه‌ای که وجود داره، اون تقیه یک ملازمه قائل، نمیگم دائما، ممکنه گاهی اوقات شخص لا یکون رد علی زوجن ازش مفهوم نفهمه، ولی چون معمولا از لا یکون رد علی زوجن یک نوع مفهوم فهمیده میشه، به طور طبیعی کسی که میخواد تقیه کنه باید همون چیزی رو که در میان عامه مطرح هست که لا یکون رد علی زوجن ولا زوجتن رو تعبیر بکنه. و اون نکته تقیه که باعث شده امام علیه السلام این بیان رو بفرماید باعث میشه هر دوش رو بگه، نه اقتصار کنه بر زوج خالی، چون اقتصار بر زوج خالی زمینه این به اصطلاح نکته عدم فهم، یعنی نکته عرض کنم تفصیل بین زوج و زوجی که خودش خلاف تقیه است رو به دنبال میاره. بنابراین اینجا انحلالی نیست. من که عرض میکردم اصالت تطابق انحلالی نیست، نه به طور کلی انحلالی نیست، در خصوص ما نحن فی میخواستم بگم انحلالی نیست، در خصوص ما نحن فی، ولی در خود بحث چیز من مفصل که اصالت تطابق گاهی اوقات انحلالیه گاهی اوقات انحلالی نیست بحثش رو کردیم. در ما نحن فی عرض من این است که ظاهرا اصالت تطابق نسبت به قطعه علا زوجن با نسبت به علا زوجتن یکسان هست، و اگر در علا زوجن جاری نمی شود به دلیل سایر روایاتی که ما فهمیدیم که این تقیه ای هست، نسبت به قطعه دومش هم جاری نمی شود. حالا تمام کلام فل مقام. خب بریم بحث جدید. بحث جدیدی که ما داریم بحث این هست که قتل مانع ارث قاتل از مقتوله. خب یه سری چیزها مسلمه، این که اگر قاتل آمدن من غیر حقن کسی رو بکشه این ارث نمیبره، ولی یه سری مواردی مشکوک هست، جایی که قاتل خیال میکرده حق داره ولی واقعا حق نداشته، خیال میکرده حق داره ولی واقعا حق نداشته، آیا اونجا هم ارث میبره یا ارث نمیبره؟ یک صورت. یه صورت دیگه نسبت به قتل خطاست، آیا در قتل خطا قاتل از مقتول ارث میبره یا نمیبره؟ که اقوال مختلف هست، بعضی میگن قتل خطا مطلقا ارث میبره، بعضی ها میگن مطلقا ارث نمیبره، بعضی تفسیر قائل شدن گفتن نسبت به دیه ارث میبره، نسبت به دیه ارث نمیبره، نسبت به سایر اموال ارث میبره. اینم یه بحث. یه بحث دیگه این که شبه عمد ملحق به عمده یا ملحق به خطا هست، اینم یه سری بحث. بعد ریزکاری های دیگه ای تو این بحث هست که حالا این ریزکاری ها رو بعد یکی یکی مطرح کنیم و بحث کنیم. من حالا ابتدا کل روایات مسئله رو میخونم و امروز من بعضی روایاتش رو که میرسیم میخونم، در مورد بعضی های رواتی که نیاز به بحث سندی داره معین میکنم که بعدا بحثش رو فردا صحبت میکنیم. البته یه سری توضیحات کلی در مورد روایات اینجا عرض میکنم، ریزکاری های بعضی نکاتش در بحث دلالی در موردش صحبت میکنم. خب این صفحه 320 باب 7 از ابواب الميراث جامع الاحاديث این روایات رو داره. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ابن یحیی عن احمد و عبدالله ابن محمد، احمد و عبدالله ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی هست و برادرش عبدالله ابن محمد ابن عیسی هست. عن ابن ابی عمر، عن هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله علیه السلام. خب احمد محمد ابن عیسی که در وثاقتش بحثی نیست، اما در مورد عبدالله ابن محمد ابن عیسی این که صیغه هست یا صیغه نیست اینو داشته باشید فردا در موردش صحبت می‌کنیم. خب اما سند، بنابراین سند کافی حالا عبدالله هم تصحیح نشه، احمد محمد ابن عیسی روشن است در وثاقتش واضحه. اما این روایت در تهذیب هم وارد شده، تهذیب شروعش با احمد ابن محمده، احمد محمد عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم. احمد ابن محمدای اول سندهای تهذیب مرادش یک شخص مشخصی نیست همیشه. غالبا احمد محمد بن ایساف، گاهی اوقات احمد محمد بن خالده، نادرا بزنطیه. خیلی نادر، البته اون خیلی نادره. اونو فکر میکنم اشتباه، ایشون خیال کرده یکی از مثلا ابن عیسی و یا برقی و اشتباه فکر میکنم. تک و توک مواردی از احمد محمد مراد بزنطیه، حدس میزنم از باب اشتباه شیخ باشه. ولی به هر حال هر کدوم از اینا باشه، همشون ثقات هستند و بحثی در وثاقتشون نیست. با توجه به اینکه طریق به اینها را ما معتبر نمیدانیم، بنابراین تردد امر بین اینها خیلی از جهت طریق به اینها مشکل ایجاد نمی کنه. حالا اینجا که به احتمال زیاد باید احمد محمد بن عیسی باشه، به خصوص با قرینه سند کافی که احمد محمد بن عیسی است. خب این روایت، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا میراث للقاتل. خب اینجا صحبت اینه که آیا این قاتل اطلاق داره همه قاتل ها رو میگیره یا همه قاتل ها رو نمیگیره. روایت بعدی رو که میخونیم این اطلاق دار بودن یا نبودنش رو در صحبت باید بکنیم. روایت دوم، روایت دوام الاسلام عن علی و ابی جعفر ابی عبدالله علیهم السلام انهم قالوا القاتل لا يرث من قتله. یا معلوم نیست که روایت غیر از این روایت هایی که تو سایر مصادر ما هست باشه، هم مضمونی که تو روایت دیگه وارد شده همینا رو یکاسه کرده، گفته هم از حضرت امیر وارد شده، هم ابی جعفر وارد شده، هم ابی عبدالله علیه السلام. حالا تو روایت بعدی میخونیم هم از حضرت امیر دو جز قضای امیرالمومنین هست که قاتل ارث نمیبره، هم از امام باقر، هم از امام صادق. این همون مضمون روایت های دیگه است. من در دعاوی اسلام به نظرم روایتاش این که یک روایت مستقل باشه، قبلا هم این اشاره کردم، منهای بحثای کلی که اصلا مرسلات است و اینها، منهای او اصلا این که این تغییراتی که روایت دعام الاسلام با تغییر روایت های دیگه داره، اینا کاشف از این باشه که یه روایت خاصی به اون لفظ وجود داشته باشه، به نظرم هیچ کاشفیت نداره. خیلی جاها این تغییرات و چیزهایی که میده برای اینکه یک متن سرراست برای فتوا میخواسته استخراج کنه. خیلی جاها من دیدم تعبیرات رو یه اضافات داره، یه کمهایی داره که به نظرم نمیرسه که بشه از نقل دعام الاسلام وجود یک متنی به این شکل در منابع اولیه استظهار کرد. به نظرم خیلی از متناش همون متن هست. فرض کنید که الغای خصوصیت کرده، یک عبارت رو اضافه کرده، میخواسته متن قانونیه بنویسه که در اون فاطمی ها عمل بشه و امثال اینها. این که عبارتهایی رو که فرض کنید گاهی قد مؤمن هست و مؤمنه رو اضافه میکنه، الغا خصوصیت میکنه، اون چیزی که با الغا خصوصیت فهمیده اضافه میکنه امثال اینا. مثلا همین امروز داشتم من یه روایت میخوندم، روایت این هست که من کسی که من وضع عن ذمی خراجا خلاصه خانه الله و رسوله و المؤمنین امثال اینا. دعام الاسلام یه اضافه داره، میگه من وضع عن ذمی خراجا، یا شفیع بشه که امیر اون رو خراجش رو چیز کنه، وضع کنه. کسی که، یعنی اگر حاکمی که خراج رو حذف کنه، یا کسی که بره پیش حاکم واسطه بشه که خراج رو از دیگری، هر دوشون خانه الله و رسوله. کسی که شفیع بشه رو تو دعام الاسلام اضافه کرده بود. به نظر من اینا الغا خصوصیت هاست، یعنی میگه اون کسی که خراج رو وضع کرده، اون که خب گناه کرده هیچی، اینم اعانه اسمه، از باب اعانه اسم کسی که شفیع هست و اعانه اسم میکنه اونم در گناه و شریکه، اینا رو اضافه کرده. به نظرم نمیرسه خیلی از اینها اصل تعبیر تعبیر امام علیه السلام باشه. خیلی جا من اینو مکرر دیدم که عبارتهای دعام الاسلام افزوده و کم داره، و این افزوده کم ها باعث میشه که اینا قابل اعتماد نباشه. دعام الاسلام اون هیچ به درد این بحثای فقهی نخوره. حالا این چیز جدید غیر از روایت دیگه از توش در نمیاد. خب این روایت بعدی رو هم من بخونم، عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعید عن النضر ابن سوید عن القاسم ابن سلیمان قال سألت ابو عبد الله علیه السلام. عده من اصحابنایی که از احمد نقل، احمدی که از حسین ابن سعید نقل میکنه، مراد احمد محمد ابن ایساس در کافی، احمدی که از حسین ابن سعید نقل میکنه هیچ جا غیر از احمد محمد ابن ایسا نیست، در غیر کافی گاهی اوقات برقی از حسین ابن سعید نادرا روایت داره، ولی در کافی مطلقا غیر احمد محمد ابن ایسا روایت نداره. بعضی مواردی که روایت از حسین ابن سعید احمد محمد ابن خالد بوده غلطه، اوناش بمانن. خب عدت من اصحابنایی که از حالا هر کدوم از اون دوتا باشن، در هر دوشون علی ابن ابراهیم از دسته است. توی این روایت فقط یه قاسم ابن سلیمان هست که غیر اثبات وثاقتش نشده، اونم روایت زیاد نضر ابن سوید وثاقتش رو اثبات میکنه. حالا متنش بخونم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل قتل امه ایرسها قال سمعت ابی علیه السلام یقول ایما رجل ذی رحم قتل قریبه لم یرسها. این روایت هم اینجوری تعبیر کرده. حالا عبارتهای بعدی رو انشالله فردا میخونیم. من یه بار کل روایت ها رو میخونم، چیزایی که نیاز به بررسی سندی داره رو معین میکنیم، حالا بعضیش رو شاید فردا میرسیم بحث میکنیم، اونایی که میمونه بعدش بحث میکنیم. خیلی بحث زیاد سندی نداره، غالبش بحثاش کوتاهه، سریع رد میشیم غالبه بحثای دلالی و بحثای فقهی میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. اون عبدالله محمد ابن ایثام صحبت میکنیم. سوالی روایت ها، یه بار اول کل روایت ها رو میخونم، جاهایی از روایات که نیاز به بحث داره اول معین میکنم، بعد یه مقدار توضیح مختصری در مورد بعضی متناش توضیحاتی داره، همدیگر یه تفسیرهایی میکنن. این تفسیرهای بدویش رو اول صحبت میکنیم، حالا تفصیلهای مفصلترش بعدن.